سخن ختم رسول را همه حجات شنیدن.
این دوره تربیت مبلغ قدیر، موضوعی که انتخاب شده پشتوانه های علمی قدیر هست.
وز دل نره کشیدن به هیدر گرویدن.
پشتوانه یعنی یه کسی که یه حرفی میزنه میگه شما خیال نکن من همین یه کلمه دارم میگم پشتم خالیه و چیزی تو دستم نیست و دارم خالی میبندم.
و مقامش همه دیدن به دور روی نمودن و پی بیعت او دست گشودن و علی را همه از جان و دل خیش
قدیر اینقدر محکم شده، اینقدر دقیق ازش حراست شده و اینقدر پشتوانه برش درست شده که دیگه این خیال خام از سر همه باید بپره که قدیر رو میشه دستکاری کرد، قدیر رو میشه خراب کرد، قدیر رو میشه از بین برد. پس ثمره این بحث اینه که قدیر اینقدر محکمه.
گروهی شده مسرور، گروهی ز حسد کور، که برخاست ز قلب کره خاک به نه قله افلاک. ندای علی مولا، علی مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. توی هر جامعه‌ای اون کسی که ما اصطلاحاً میگیم امام، حالا جایی ممکنه پادشاه باشه، کلمات از این قبیل، اون کسی که بناست در رأس امور قرار بگیره، شکی نیست که در باره مقام او و شرایط او و جزئیات شخصیتی او خیلی سختگیری میشه و خیلی شرایط ویژه‌ای لازمه. حقش هم همینه، یعنی در درجه بندی مقاماتی که یک مجموعه‌ای رو میخوان اداره کنن، هر کدوم تو هر پله‌ای یه شرایطی دارن. خب معلومه که اونی که سر همه ایناست و بالاتر از همه ایناست خیلی باید شرایط سخت تری داشته باشه تا بتونه اون مقام و منصب رو در واقع در اختیار بگیره. حالا اگر شما تمام ریاست‌های دنیا رو در نظر بگیرین، آنچه که قدیر میگه اصلا قابل مقایسه با بقیه پادشاه‌ها یا مثلا فرض کنید رئیس جمهورها این حرفا نیست. چرا که مسئله این است که ما میگیم امامی که از طرف خدا تعیین میشه میخواد مالک و صاحب اختیار همه جوانب زندگی مردم در دنیا و آخرت بشه. یعنی واقعا حرف سنگینیه، شاید تو دنیا هیچ پادشاهی همچین ادعایی نداشته باشه و خیلی کمتر از این رو قانع باشه که ما رو پادشاه بکنن. ما هیچ وقت نگفتیم که مردم دنیا و آخرت و همه چیزشون اختیارشون در دست ما باشه. اما در قدیر و در دین شیعه امام اینه و بدون تعارف هم مقام بسیار سنگینیه که آدم در بس خودشو در اختیار کسی بذاره و بگه شما در باره همه امور دین و دنیا و آخرت ما هر چی بگی چشم، نه چشم، از ما حق حرف زدن نداریم. یعنی ما ملزمیم به این که هرچی شما گفتی رو عمل کنیم. اینو هیچ کس تو دنیا به این راحتی نه ادعا میکنه و نه کسی زیر بارش میره. و وقتی میگیم اینو قبول بکنیم، نه در حد فقط قبول بکنیم، بلکه اگر به ما دستوری داد باید بگیم چشم. و ما تا اونجا میگیم که وقتی به هارون مکی میگه برو توی تنور، میره توی تنور. شما اگه پیدا کردید تو دنیا یه همچین پادشاهی، حالا ما اسمشو میگیم پادشاهی، شاید کلمه قشنگی نباشه، اما اینو برای این عرض میکنیم که یه مقام بسیار بلند و عالی که تو دنیا هیچ کس همچین ادعایی نداره و هیچ کس همچین پادشاهی، هیچ کس همچین مثلا رئیسی رو بر مردم ادعا نکرده. حالا اگر بنا شد یه همچین کسی بر مردم حاکم بشه و تا روز قیامت هم این روند ادامه داشته باشه، باید دونست که یک شؤون پیچیده‌ای باید در این شخصیت وجود داشته باشه که یه همچین حقی رو پیدا کنه. یعنی همونطوری که تو دنیا هیچ پادشاهی اینو نگفته، برای این نگفته که اون شؤون لازمه برای یه همچین مقامی رو خب نداره. نگاه میکنه ببینه من کی همچین چیزی رو دارم که بخوام حتی اگه زورم برسه به مردم بگم منو اینجوری قبول کنید. پس اگه ما میگیم که یه همچین امامی از طرف خدا منصوبه، این امام باید خیلی شرایط داشته باشه تا یه همچین مقامی رو بشه ازش قبول کرد. و بالاتر اینه که نبشه قبول کرد، اون بتونه یه همچین منصبی رو اداره کنه. یعنی وقتی یه کسی ادعا میکنه آقا من فقط مثلا بلدم اقتصاد شما رو درست کنم، خب این بیچاره خودش رو محدود میکنه. مردم هم حق انتظار بیشتر از اون ندارن. یه کسی میگه من مثلا کشاورزی شما رو درست میکنم، این خودش داره خودش رو محدود میکنه، مردم هم حق بیشتر از اون ندارن. اما اگه یه کسی اومد گفت دین و دنیا و آخرتتون رو از همه جهات باید هم من بپرسین و حق پرسیدن از دیگری هم ندارین و وقتی هم من میپرسین باید بهش عمل کنین که اگر عمل نکنین آخر عاقبتش جهنمه، این ادعای به این بزرگی طبعا لازمش اینه که یه همچین شؤونی براش و ریزکاری تعیین شده باشه. حالا بر این اساس حرف ما اینه که در خطبه قدیر که یه همچین امامی معرفی شده، آیا واقعا همه شؤون یه همچین امامی گفته شده؟ گفته نشده، فقط در این حد گفته شده که امامی از طرف خدا بر شما منصوب شده و یه سری از شؤونش گفته شده. هر کسی باشه این سوال براش مطرح میشه که خب یه همچین امامی باید بیش از اینا معرفی میشد، باید بیش از اینها ما دربارش بدانیم که او رو در این مقام ببینیم تا بپذیریم. ادامه مقدماتی است که تو هفته، یعنی دو تا هفته قبل عرض کردیم. آنچه شما تو زیارت جامعه میبینید، اینها تمام بیان اون چیزای ناگفته است، تمام روشن کردن این است که اون امامی که تو قدیر معرفی شده دارای این همه ابعاد شخصیتیه. حالا تفصیلش بمونه ها، اما اجمالا واقعا وقتی شما زیارت جامعه رو باز میکنی و نگاه میکنی اون امامی که تو قدیر منصوب شده تو آسمونا چه خبره، تو زمین چه خبره، علمش چجوریه، با ملائکه ارتباطش چجوریه، با خود خدا نسبتش چجوریه، با مردم چجوریه، نورانی بود، یعنی انقدر شؤون گفته شده که آدم واقعا حس میکنه که اون امامی که تو قدیر معرفی شده، این امامی که تو زیارت جامعه است خیلی بالاتر اینه. همون کلمه که فمن الله علینا، یعنی اینا انقدر بالان که امام شدن بر کل خلق تا روز قیامت میتونه یه انگوش کوچیکشون باشه. وقتی زیارت جامعه رو بخونی، وقتی اون نباشه این حس رو آدم نداره، آدم خبر نداره که راجب کی داره حرف میزنه. اما وقتی زیارت جامعه رو میخونه میگه اگه این شخص رو شما میگی، این که امام شدن بر کل خلق یه گوشه کوچیک از شخصیت وجودیش میتونه باشه. این خیلی بالاتر این حرف هاست. بر این اساس این مواردی که ما اون دفعه گفتیم که زیارت جامعه یا زیارت‌های دیگه و یا 6 موردی که شمردیم، اینا در واقع بیانگر اون شخصیت عظیمی است که تو قدیر معرفی شده، که اگر اینها نبود واقعا یه نقطه‌های ابهام سنگینی بر دوش این کسانی مثل ما که قبول کردیم این قدیر رو باقی میموند، که ای کاش برای ما میگفتن که این امام قدیر که انقدر خدا بهش اختیارات داده، شؤون داده، این کیه، این چیه؟ قشنگ روشن میشد، دل ما باز میشد. این یه نکته. نکته بعدی این است که اینو تذکر دادیم ولی جا داره بازم گفته بشه، که یه اصلی تو اعتقادات شیعه هست و اسلام، بلکه ادیان الهی، و اون آموختن محضه. یعنی ما نیومدیم خدا یه چیز بگه 60 اشکال کنیم، جواباشو بگیریم بگیم خب حالا فهمیدم، حالا که اشکالاش حل شد فهمیدم. من نمیگم اشکال به ذهن کسی خطور نکنه ها، نمیشه کسی رو جلوشو بگیری بگی اشکال به ذهنت نیاد، اما دریچه اشکال رو باز کردن مانع چیز فهمیدنه. یه مثال ساده‌ای بزنم. فرض کنید که خلبانی رو برای چی یاد میگیرن؟ چی اصلا؟ یه دستگاهی، یه وسیله‌ای به نام هواپیما، بناس مردم رو از فاصله های دوری که با ماشین طول میکشه و سرعت زیادی منتقل کنه، از مثلا اصفهان به مشهد، اصفهان به تهران، تهران به نمیدونم کرمانشاه، بالاخره این فاصله ها رو طی کنه. خب یه هدف خیلی قشنگیه، همه دوستش دارن این هدفو. برای این کار چی کار میکنن؟ برای این کار یه افرادی رو به عنوان خلبان تربیت میکنن، میبرن یادشون میدن که این هواپیما رو چجوری باید حرکت داد، بردش بالا، آوردش پایین. حالا این خلبان ها میخوان برن آموزش ببینن. خب بهشون یه روزی مثلا فرض کنید که داخله هواپیما رو یاد میدن، یه روزی طرز پرواز رو یاد میدن، یه روزی تو هوا چیکار کن، یه روزی اگه خطر شد چیکار کن. تمام اینا جای اشکال کردن داره. با اینجوری بودن بالش جور در نمیاد. این که شما گفتی اینجوری بشینیم مثلا، نمیدونم، این که شما میگی مثلا تو بالا هوا سرده پس اونجا مردم یخ میکنن، چطوری میتونیم گرمش کنیم، از این حرفا. ولی اون کسانی که میرن یاد بگیرن اصلا اشکال نمیکنن، میگن ما هر چی که این استادی که خودش قبل از ما خلبان بوده به ما یاد بده ما یاد بگیریم، نتیجهش اینه که میتونیم هواپیما رو قشنگ با یه عده بلند کنیم ببریم یه جا پیاده کنیم. این دیگه جای اشکال نداره. یعنی یه حقیقتی وجود داره، ما میخواییم اون حقیقت رو یاد بگیریم، نیومدیم ببینیم اون حقیقت اصلا درسته یا نه. اشتباهو معمولا ما در اینجاش اشتباه میکنیم. چرا اونایی که تو امور صنعتی طبی وارد میشن اصلا اشکال نمیکنن؟ میگن ما نیومدیم حقیقت رو دستکاری کنیم، ما اومدیم یه حقیقت موجودی که تمام شده، پروندهش بسته شده، جای حرفم توش نیست، فقط ما بلد نیستیم، میخوایم ما یاد بگیریم. خیلی هم عالی. نتیجتاً هر درسی به اینا میدن میگن خب امروز این 4 تا درس رو یاد گرفتیم، بریم حاضر کنیم برای فردا. اصلا به ذهنش اجازه اشکال نمیده، چون جای اشکال کردن نیست. خودش میدونه که 1000 تا مهندس قبل از این نشستن این ضوابط و قوانین رو نوشتن، شما به چی میخوای اشکال کنی؟ الان این بلندگو با این اساس داره کار میکنه، من همین الان میتونم 40 تا اشکال به این وارد کنم، اما جای اشکال نیست، این داره به این قشنگی کار میکنه. من فقط باید بلد باشم که این کلیداشو چجوری بالا پایین کنم که از این درست استفاده کنم. چه فایده ای داره من 20 تا اشکال وارد کنم که به نظر من این با اون مسئله فنی جور در نمیاد، اون هر چی هم بگم میدونم که آخرش جواب داره، اون حقیقت تکون نمیخوره. این نکته است، تمام نکته تو این خوابیده. حالا راجع به تمام ادیانی که واقعا الهی باشن، تحریف شده نباشن، که ما درباره شیعه و قدیری همچین ادعایی داریم اینجوریه. خدا نیومده بگه که میخوام یه چیزی بگم ببینید اشکالی چیزی به ذهنتون نمیرسه تا بعدیشو بگم، اصلا این مدلی نیست. خدا میگه شما خلق شدید، یه عاقبتی به نام بهشت و جهنم در انتظارتونه، بیایید من راهکار نشون بدم چجوری این هواپیما رو بلند کنید راحت بشونید جلو در بهشت. این دیگه جای اشکال کردن نداره، چون گوینده خود خداست، خود خالق منه، اون حقایق تو دستشه. حالا تعبیر یه ذره نارساست، من میگم تو دستشه، یعنی اون حقایق رو میدونه، اون درست درسته رو تموم کرده، فقط به من گفتنش مونده. میاد و به من میگه که شما میخوای بری بهشت اینجوری انجام بده، این کار رو انجام بده، امامت باید این باشه. خب در نتیجه ما الان اگه داریم از خداوند به عنوان امام منصوب در قدیر یاد میگیریم که این باید به ما یاد بده راه و چاهو، این دیگه ده جور اشکال تو باب امامت هست، اینا رو چه جوری جواب بدیم؟ نیازی به این حرفا نیست. اصلا این که پیغمبر روز قدیر امیرالمومنین رو بلند کرد منصوب کرد یعنی چی؟ یعنی آی کل بشریت، این چیزی نیست که کسی حق حرف زدن توش داشته باشه و چیزی نیست که کسی بلد باشه حرف بزنه، فقط من خدا باید به شما بگم که کی لایقه که امام شما باشه، و اون همین 12 نفرن و بس. چون که من میدونم که عصمت در کیه، علم در کیه، جمع اینا در کیه، خلقت نورانی در کیه، تمام اینا رو من میدونم، پس بذارید من بگم، شما هر جوری برید آخر سر از یه جا دیگه در میارید، اما من بگم به نفعتونه. به این دید وقتی به خدا نگاه کنی نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اون خدایی که اومده در قدیر امامی رو معرفی کرده و به تبع اون زیارت جامعه ای که اون امام رو معرفی کرده، تمامش یادگیری ماست. به ما میگه یاد بگیرید، ببینید امام باید اینجوری باشه، ببینید یاد بگیرید امام باید پیغمبر منصوب کنه، ببینید یاد بگیرید امام خلقتش نورانیه، علمش اینجوریه. حالا ما تا میاییم میگیم علم امام اینجوریه 60 اشکال، اگه علم امام اینجوریه پس نمیدونم جبر و تفویضش چی میشه. اگه علم امام، خدا میگه من یه همچین علمی رو ریختم تو سینه امام، هر چی میخواد لازم بیاد. با لازم اومدن اون علم کم و زیاد نمیشه، من خدا دست از کارم ور نمیدارم، چون اشکال پیش اومده چشم. خدا فردا میگه که خب چون به مغز شما جا نمیگیره ما هم از علم امام یه خورده کم کردیم که دیگه این اشکالا وارد نشه. نه، ما بخوایم یا نخوایم همونه که هست. پس بیاییم با دید یادگیری نگاه کنیم معارف دین رو، به دید این که ما یه مش جاهلی هستیم که خدا اینا رو فرستاده که اینا رو ما یاد بدن. ما باید خیلی ذوق کنیم که الحمدلله یک سرچشمه جلومونه که میریم یاد میگیریم. خب اینم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که آنچه در زیارت جامعه مثلا ما در باره امام قدیر یاد میگیریم به معنای ایجاد شرایط نیست. ببینید مثلا میگن که تو قانون اساسی مینویسن که پادشاه فلان مملکت، رئیس جمهور فلان مملکت باید این شرایط رو داشته باشه، افراد میرن زحمت میکشن که این شرایط رو پیدا کنن که مثلا بشن رئیس جمهور، بشن پادشاه، حالا هر چی. این یه مدله. یه وقت نه، خدا میگه من 12 امام شما رو تعیین کردم، تموم شده. این شرایطی هم که امام تو زیارت جامعه باید داشته باشه، نه اینکه امام باید بره دنبالش پیداش کنه، این شرایط در این امامایی که من گفتم هست، شما برید فقط یاد بگیرید. با کل مدل پادشاه و رئیس جمهور تعیین کردن دنیا مسئله فرق داره، اصلا اکتسابی نیست، اصلا دنبالش رفتنی نیست، یه چیزیه که وجود داره. وقتی وجود داره به ما فقط میمونه که بریم یاد بگیریم، اصلا جای این نیست که ما بخوایم سوال جواب کنیم، اشکال تراشی بکنیم ببینیم این نکته چجور حل میشه. نه، امامیست، این شرایط هم داره، تموم شده. اصلا ما امام رو قبول بکنیم یا نکنیم، اصلا ما اعتقاد بهش پیدا بکنیم یا نکنیم، اون امام هست، شؤونش هم مال خودش هست. فقط به ما دارن میگن که میخوایی معرفتت بیشتر بشه بیا یاد بگیر. نه اون امام باید بدوه تا اون شرایطو پیدا کنه، و نه قبول کردن نکردن ما نظر و رأی ما تأثیری تو امام بودن اون داره؟ اینم یه نکته. حالا اینا تمام مقدمه است و برسم به اصل مطلب. نکته دیگری که هست اینه که ما در اعتقادی که بر اساس تعیین خدا داریم و امام رو خدا تعیین کرده، یه اعتقاد درستی داریم. در درجه دوم عمله. یعنی چی؟ معمولا توی مثلا حالا کسانی که یه مرامی یه چیزی رو ارائه میدن، میگن ما اصلش اینه که اینو به عمل برسونیم. اگه به عمل نرسونیم که رو کاغذ و تو فکر که به درد نمیخوره، که مونده تو فکر. اما شیعه اینجوری نیست، دین الهی اینجوری نیست. دین الهی یک پایه اصلی داره، همون اعتقاده. یعنی همین که ما معتقدیم 12 امام معصوم فقط بر مردم دنیا صاحب اختیارن و هیچ کس دیگه ای نیست، اگه این تا روز قیامت هم عملی نشه، اصلا عملی نشه. همین اعتقاد که یه انسان وقتی روز قیامت میاد پیش خدا، خدا اول ازش میپرسه تو دلت چه خبره، تو چی کار داری که این کار شد یا نشد. حالا مثلا اون کسی که بت پرسته با اون کسی که خدا پرسته در مقام عمل در ابتدای کار مگه چه فرقی دارن؟ هر دو نشستن، این تو دلش بتو میپرسته، اون تو دلش خدا رو خدای یگانه رو میپرسته. شما نگاه کنی نه تو قیافش فرقی داره، نه تو لباسش فرقی داره، نه تو غذا خوردنش فرقی داره. ظاهر هر دوشون یه چیزه، اما این میره جهنم و میره بهش. چرا؟ برای اینکه خدا میگه من اینطور نیست که وایسم ببینم تو مقام عمل چی پیدا میشه. اول بگو ببینم تو این دلت چه خبره، اول بگو ببینم مثلا چه اعتقادی داری. نتیجه این حرف چیه؟ شیعه قدیر 12 امام معصوم برای ما یه اعتقادی است که اول و آخر ماست. حالا هر اندازه از این در مقام عمل بروز پیدا کرد چه بهتر. ولی اگر شرایطی شد که آقا همه ائمه ما یکی پس از دیگری آمدن و هیچ اتفاقی هم از نظر ظاهر نیفتاده، همه مظلوم بودن، مثلا دست بگیرن حکومت و دنیا رو پر از عدل و داد کنن، نشده. حالا امیرالمومنین مثلا 5 سال فقط فرصت پیدا کرد، اونم با اون جنگا، این چیزی از اعتقاد ما کم میکنه؟ چیزی از نتیجه اعتقاد کم میکنه؟ نه. یعنی شیعیانی که تو زمان امام صادق بودن، تو زمان امیرالمومنین بودن، و زمان موسی بن جعفر بودن، هیچ فرقی نداره. اینا همه کسانی بودن که به خاطر اعتقاد درستشون میرن بهشت و همه اون مردمی که در این زمانها بودن و این اعتقاد رو نپذیرفتن میرن جهنم. تکون نمیخوره، یعنی اصل پایه محکم وایساده. حالا بله، امام صادق یه زمانی فرصت پیدا کرد یه عالم معارف به ما گفت، چه بهتر. یعنی اون امام و این اعتقاد ثمراتش هم دیده شد، خیلی عالی. اما اگه نشد خیال نکنیم که هیچ اتفاقی نیفتاد، چه فایده ای داشت مثلا، که چی مثلا. نه، همه آنچه که میخواستیم شد. یه موقعی صحبت این بود که بله بت پرستان بالاخره یه خدایی تو ذهنشون هست، این آهنپاره رو یا مثلا چوبو که نمیپرستن، دیوانه که نیستن چوبو بپرستن. خیلی خوب، اگه شما اینجوری میفرمایین پس پیغمبر سر چی میجنگید؟ اگه اونا هم یه خدایی دارن و ما موحدین هم یه خدایی داریم، پس همه خدا داریم دیگه، رفیق بشیم، تموم شد رفت پیکارش، پس پیغمبر سر چی می جنگید؟ این همه با مشرکین جنگید سر چی بود؟ پس سر این بود که زمینای مکه رو بگیره برای خودش؟ یه برای همین بود که این اعتقاد غلطه، این اعتقاد درسته، شما باید این اعتقاد رو رها کنید و باید اینجوری معتقد شید. یعنی همین که شما میگید اون خدا رو من یه سمبولی درست کردم، اینو میپرستم انگار اون خدا رو، این غلطه، این باید مغز تو پاک بشه، باید مستقیم با خدا رو بپرستی. و همین تفاوته که پیغمبر سرش میجنگید دیگه. شما آیات قرآن رو نگاه کنید در مقابل کفار و بت پرستا، چه آیات شدیدی، جهنم، جنگ، فلان، همین تفاوته دیگه. پس پایه اعتقاده. نتیجه اینه که ما از این اعتقاد از روزی که شروع شده تا امروز، بدون این که به فراز و نشیب‌های عملی تاریخ نگاه کنیم، سر حرفمون بودیم و هستیم و خواهیم بود. روزی که حکومت مال امیرالمؤمنین بود، خب امروز دیگه قدیر سرپا شد. اون روزی که ابی عبدالله قربونش برم زبونم لال بدنش رفت زیر سم اسباب، بازم قدیر به پا بود، قدیر تکون نخورد. این نیست که حالا که قدیر رفت زیر سم اسباب تموم شد، هیچی تموم نشد، چون اون اعتقاد سر جاشه. در مقام عمل یه اتفاقایی میفته، بله اینا گریه داره، اینا مظلومیت، اینا همه سر جاش، اما اینها با جاهای دیگه دنیا اینجوری نیست. وقتی میره زیر سم اسبا اون اعتقادم میره پاک میشه میره پی کارش، اما قدیر اینجوری نیست. نتیجتاً این امید همچنان باقیه تا روزی که امام زمان بیاد و قدیر رو پیاده کنه. تازه اون روز ما میگیم تا امروزی که امام زمان اومد قدیر بود، از بین نرفته بود، نابود نشده بود. بله در مقام عمل امام زمان میاد قدیر رو پیاده میکنه، اجرا میکنه، یعنی یه مقدارش باقی مونده بود که در مقام عمل خودش رو نشون بده. اینم یه نکته. شش عنوان رو انتخاب کردیم که اینها مفسر قدیر و بیانگر قدیرن، به عنوان یه فرهنگ سازی غیر مستقیم خیلی نامحسوس. یعنی اگه بنا بود پیغمبر روز قدیر میفرمود که آی مردم من اینجا یه ساعت بیشتر وقت نداشتم، یه عالمه از حرفام جا مونده ها میخوام براتون بگم، ولی بذارید تو فرصت های آینده، همونجا تو قدیر مگه بعدش پیغمبر رو بالای عقبه هرشا نمیخواستن بکشن؟ مگه به فاصله کمی همه چیزو به هم نریختن و سقیفه رو به پا کردن؟ من این شدم چنین کاری بکنه پیغمبر؟ خب نمیشد. اما شما ببین به طور خیلی نامحسوس تمام آن چه راجع به قدیر باید گفته بشه گفته شده. حالا شما ممکنه اون دفعه هم گفتیم بگید که خب همین شیشتاست؟ نه گفتیم تمام معارف اهل بیت بیانگر قدیرن، اما این شیشتا چیز شاخصه که هم از نظر محتوایی پره و هم از نظر محتوایی صاف برمیگرده به آنچه تو قدیر بوده و هم این که دم دست عموم مردمه، یعنی عموم مردم باش آشنایی دارن. این انتخاب بر این اساسه و هر کی الان بخواد بره قدیر رو تبلیغ کنه خیلی راحت میتونه اسم زیارت جامعه رو بیاره، همه مردم میشناسن، اما هیچ کی متوجه نیست که این زیارت جامعه بیان قدیره، توضیح همون چیزیه که پیغمبر تو قدیر وقت گفتنشو نداشت و حالا امام هادی به این بهانه به ما یاد دادن. آنچه در زیارت قدیریه امام هادی سلام الله علیه همینطور، آنچه در دعای ندبه است همینطور، اونچه تو زیارت عاشورا است همینطور و آنچه در خطبه قدیریه امیرالمؤمنینه همینطور و آنچه در خطبه فدکه همینطور، که حالا ما خطبه فدک رو دفعه قبل گفتیم و خطبه قدیریه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم گفتیم. این بقیه رو در این ساعت‌های امروز انشالله به پایان خواهیم برد. نکته‌ای که باید توجه داشته باشین قبل از شروع و ادامه مطلب اینه که اون دفعه هم دیدید ما به هیچ کدومش به طور کامل نرسیدیم، بنا هم نیست برسیم. یعنی بنا باشه من مثلا خود خطبه فدکیه رو ارتباطاتش رو با قدیر توضیح بدم، واقعا یه روز کامل رو میگیره با اون تفاصیلی که خطبه قدیر داره. اولا همه شما خودتون اهل فنین و با همه اینا آشنایی دارین و نیازی به گفتن من به عنوان ریزکاریش دیگه نیست، یعنی اگه خود خطبه فدکیه رو باز کنید خودتون میتونید تشخیص بدین. اصل این پایه بود که این پایه رو حاکم کنیم که ما از زیارت جامعه چقدر درباره قدیر به تبلیغ قدیر میتونیم استفاده کنیم. شاید این ارتباط رو تا حالا متوجه نبودیم، خطبه فدک چقدر میتونه درباره خطبه قدیر بیانگر باشه، شاید اینو متوجه نبودیم. ما داریم این ارتباط رو فقط روشن میکنیم، تا جایی هم که وقت اجازه بده توضیح میدیم. هر اندازش جاموند آقایون خودشون مطالعه کنن و بقیه رو دیگه واقعا هم چیزی نیست که بگیم که مثلا همش گفتم میخواد، یقینا خودتون بهتره. اما اون نکته ای که از نظر بنده مهمه اینه که ببینید زیارت جامعه مثلا یه زیارتنامه است، ما میریم اماما رو زیارت میکنیم، یه زیارتنامه رو میخونیم. این تمرکزی که شما باید بدید که وقتی میفرماید السلام علی الائمه دعات، این به کجای قدیر میخوره؟ امامی که دعوت کننده است یعنی چی؟ وقتی میفرماید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بعد همینطور جملاتی در عظمت اون کسانی که امام هستن میشموره، اینا داره کدوم شؤون امامو بیان میکنه؟ چه چیزاییه که پیغمبر تو قدیر نگفته بیان میکنه؟ یعنی به مردم واقعا بفهمونیم که ما پایه‌ای بالاتر از قدیر نداریم. برای این پایه بلند شما خیال نکنید دستمون خالیه، زیارت جامعه داریم، ما دعای ندبه داریم، ما مردم میگن ای دعای ندبه رو صدها سال مردم صبح جمعه میخونن، این چه ربطی به قدیر داره اصلا؟ سب کن تو برات بگم. هیچ میدونستی یک صفحه خطبه قدیر راجع به امام زمانه؟ هیچ میدونستی اونجا پیغمبر وقت نکرد همه چیزو بگه؟ حالا بیا ببین با این امام زمانی که برای قدیر منتظرشیم چجوری باید نگاه داشت و چه نظری داشت و چه اعتقادی داشت و چه فکری داشت. دعای ندبه داره اینو به ما آموزش میده. خیلی ساده هم مردم همشو میخونن و این ارتباط رو شاید متوجه نباشن. خب حالا ما در ادامه اون کاری که و راهی که داشتیم میرفتیم میرسیم به زیارت قدیریه امام هادی سلام الله علیه. یه صلواتی بفرستیم. زیارت قدیریه، حالا من شاید این دفعه فهرستوارم یه دور بگم اشکالی نداشته باشه چون فاصله ای شده. خطبه فدکیه در واقع بیان این است که اون قدیری که بنا بود بشه، حالا که نشد چه اتفاقاتی افتاد و چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه نتیجه فاجعه باری ازش به بار خواهد اومد. خطبه حضرت زهرا بیانگر اینه که کنار گذاشتن قدیر چه نتیجه‌ای داره. خب این در واقع بعد منفی قدیره. توی قدیر که نیست، قدیر گفت این کارو بکنید، حالا زمانیه که مردم این کارو نکردن. حالا یه نفری به نام حضرت زهرا بلند شدن و بیان کردن که این چیز به این بزرگی رو خیال نکنید به این راحتی گذاشتید کنار رو تمومش کردید رفت پیکارش. خیلی خبراست و بیانش کرد. این بعد خطبه فدکیه. خطبه قدیریه امیرالمؤمنین اعظام و بزرگ داشت ابدی این روزه. یعنی چی؟ یعنی روزی که بزرگترین اتفاق بشریت افتاده، یعنی بشریت از حضرت آدم تا خاتم این همه وقایع به عظمت واقعه قدیر، هیچ واقعه اتفاق نیفتاده که خداوند تا روز قیامت کسانی که باید مردم رو به طرف بهشت، لذا درباره حضرت رسول میگن چی؟ الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل. یعنی پیغمبر که خاتم بهش میگن، گذشته رو پروندهشو بست، آینده رو پروندهشو باز کرد، تازه بشر حرکت کرد. یعنی روایات زیاد داریم دیگه، تا اونجا مردم برای رشد فکری هنوز معطل بودن، هنوز باید کار میشد روشون. تا به پیغمبر ما رسید مردم آماده بودن دیگه، تازه با گذاشتن 12 امام پرونده عظیمی رو باز کرد پیغمبر که مردم باید استفاده میکردن که نکردن. حالا نکردن به ضرر خودشون نکردن. خب حالا از این مطلب میخواستیم اینو بگیم، خطبه قدیریه امیرالمؤمنین اعظام و عظمت داشتن و عید گرفتن روز قدیر رو به عنوان مستقل، که این روز یه روزیه که باید بهش پرداخت، باید از همه روزا سوادونست. امیرالمؤمنین تو خطبه قدیریه شون جوانب عظمت این روز رو بیان کردن دیگه، هم گفتیم هم بقیه شو دیگه مراجعه کنید. بعدیش زیارت قدیریه امام هادیه. زیارت قدیریه امام هادی داستانه. داستانه یعنی چی؟ یعنی خب قدیری بود و با این تفاصیل برای مردم بیان شد، اما کیه که دنبالش گرفت؟ آقای امام هادی سلام الله علیه به بهانه اینکه من دارم زیارتنامه میخونم تمام قصه رو بیان کرده، از کجا شروع شد، بعدش قدیر چجور اتفاق افتاد، بعدش مردم چجوری قدیر رو زیر پا گذاشتن، یکی یکی تمام این مظلومیت ها رو بیان کرده تا آخر اینکه این داستان از بین رفتن قدیر چگونه اتفاق افتاد. غیر خطبه فدکیه است که خاص بگه در مقام شکستن قدیر یه نفر بلند شد و این کار وحشتناک رو آیندهشو گفت. اما زیارت قدیریه امام احمدی واقعا یه داستانه، یعنی اگه کسی مثلا اصلا خبر نداره سقیفه آمد و اینطوری حق امیرالمومنین رو خوردن و بعد که امیرالمومنین به خلافت رسید چی شد و قشنگ امام احمدی مثل یه داستان شروع کرده از اول تا آخرش رو برای مردم بیان کردن که بیایید براتون بگم. یه وقت نگید مگه میشه، چطور میشه مردم اینطوری؟ الان خیلی از سنی ها میگن دیگه، میگن که صحابه پیغمبر مگه کور بودن؟ مگه پیغمبر رو ندیده بودن؟ حرف به این بزرگی رو گذاشتن زیر پا؟ وقت شما فهمیدید فقط اینو؟ حضرت میخواد میگه بیا برات بگم که چطور میشه، چطور این اتفاق واقعا افتاده. تعجب نکنی بگی خب پس این داستان واره‌ای که تو زیارت قدیریه امام هادیه یه بعد عظیمی از مشکلاتی که ما راجع به قدیر خواهیم داشت حل میکنه. و اون این که اگه قدیر انقدر مهمه چطور اینجور له شد، چطور زیر دست و پا رفت؟ امام هادی میگه بیا من در گوشت بگم. البته میگم واقعا اگه این شکل نبود کی میذاش حضرت بیاد تمام داستان رو بریزه وسط و به قول امروزی ها پته اونا رو بریزه رو آب. اما حضرت به بهانه این که بله خلیفه حضرت رو تبعید کرده به زور از مدینه آورده به سامرا، میفرماید اگه اجازه بدین من سر راه برم زیارت امیرالمومنین. میاد بالای قبر امیرالمومنین، میخواد با جدش صحبت کنه، السلام علیکم یا جد، السلام علیکم یا امیرالمومنین. وسطش همینطوری بیان میکنه که چی بر سر شما اومده، چی بر سر قدیر اومده، تا روزی که امیرالمومنین از دنیا میره. یعنی یه دور تاریخ امیرالمومنین در اون بعدی که به قدیر مربوطه دقیقا توی زیارت قدیریه امام هادی منعکس هست. حالا من یه فرازهایی از این رو فقط برای شما عرض بکنم. اولش حضرت شروع میکنه السلام علیکم که اسم پیغمبر و خدا و توحید، و همیشه گفتیم این حرف معناش اینه که الان اینجا قبر امیرالمومنینه، شما پیغمبر رو برای چی میگی؟ خدا رو برای چی میگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم امیرالمومنین. خب بفرمایید خدا مال ماست، پیغمبر مال ماست. ما یه موقعی یه رفیقی داشتیم، این رفته بود مکه، برگشته بود گفت من دیگه نمیرم مکه. گفت این وهابی ها اونجا اذیت میکنن. گفتم مرد حسابی مکه مال ما شیعه هاست، اونا نصبش کردن، ما امیرالمومنینمون تو کعبه به دنیا اومده. خب حالا شما رفتی اونجا، حالا اونا دوتا بد اخلاقی کردن، نباید دیگه بگی من دیگه نمیرم. اونجا خونه ماست، اونجا مال ماست، باید خیلی هم خوشحال باشی که یه بار رفتم صد دفعه میرم، حالا اینقدر دستم میرسید بزن اینقدر برسه، هرچی بیشتر برسه مال ماست. وقتی شما زیارت قدیریه یا هر زیارت دیگه رو شروع میکنی از اسم خدا و پیغمبر شروع میشه، باید بفرماید علی از طرف خدا اومده، بذار اول خدا رو برای شما بگم، بعد پیغمبر رو بگم، بعد بگم یا امیرالمومنین. یعنی این ادامه مسیر خدا و پیغمبره. اگه سقیفه بیاد وسط میگیم شما غلط میکنی، اسم خدا رو میاری، اسم پیغمبر رو میاری، پیغمبر مال شما نیست اصلا، شما حرف و کار پیغمبر رو له کردین، بازم میگیم پیغمبر؟ ما باید بگیم پیغمبر. اصلا حق السلام علیک یا رسول الله مال ماست که احترام پیغمبر، احترام زحمات پیغمبر رو نگه داشتیم. اونی که تمام زحمات پیغمبر رو له کرده بازم وای میسته میگه السلام علیک یا رسول الله، اصلا حق نداره بگه. خب حالا اولش رو شروع میکنه مقابل امیرالمومنین وایساده، اول حمد و ثنای خدا، بعد سلام به پیغمبر جلو قبل امیرالمومنین، بعد وارد میشه شؤون و مقامات امیرالمؤمنین رو از مقام ولایت تا سوابق حضرت تو یک فراز که من اون دفعه فایلشو دادم خدمت آقایون اگه مراجعه کنن، به اصطلاح فراز دومش، السلام علیک یا امیر المؤمنین سید الوسیین وارث علم النبیین یا امین الله فی ارضه سفیره فی خلقه حجته البالغه علی عباده یا دین الله القویم ایها النبأ العظیم. واقعا بدون اینکه ما اون ادعای اعتقادیمونو بیاریم وسط ها، واقعا اهل سقیفه یه دونه از اینا رو راجع به اون رؤساشون میتونن بگن، همین جوری خالی خالی برن بگن، نه کسی مانعه، نه کسی یخشون رو میگیره، نه کسی میگه چرا گفتی، ها ادعاست دیگه، برن بگن، اصلا جرأت میکنن بگن، مثلا به عمر بگن یا دین الله القویم، خودشون جرأت نمیکنن همچین حرفی رو به زبون بیارن. حالا شما ببین اسم امیرالمومنین میاد، ما چقدر حرف برای گفتن داریم. به همین راحتی میشه گفت سفیره فی خلقه، مثلا میگه ابوبکر سفیر خدا بوده تو خلق، خودشون جرأت میکنن همچین چیزی به زبون بیارن؟ اما ما به این راحتی میگیم شمایی که ما به عنوان امام پذیرفتیم سفیر خدا، یعنی نماینده مستقیم خدای روی زمین. حالا اینا که برای امیرالمومنین کمه، ولی ادعای شیعه و اعتقاد شیعه ببین کجا رو داره کار میکنه، شب مراحلی رو چینده که هیچ وقت هیچ فرقه ای جرأت همچین کلماتی رو راجع به بزرگانشون نداشته و ندارن. حالا من باز گفتم وقت کمه، من نمیتونم همه رو برای شما بخونم. حالا دنبالش حضرت شروع میکنه داستان قدیر رو گفتن. دقت کنید چقدر شیرین میفرماید، و اشهد انه قد بلغ عن الله ما انزله فیک فصدع به امره و اوجب على امته فرض طاعتک. شما تو قرآن میخونید فصدع به ما تؤمر، فصدع معناش اینه که شما یه خبر رو به یکی بگی، جوری بگی که هم اون اقرار کنه هم خودت که رفت تو گوشم دیگه، کسی بگی من نشنیدم و صدات یواش بود و من حواسم پرت بود و هیچ جای این نمونه، اینو میگن فصدع یا صدع به امره، یعنی اون دستور رو قشنگ رسوند به طرف مقابل. حالا فرماید که من شهادت میدم که پیغمبر اون زحمتی که تو قدیر کشید فصدع به امره، حرف خدا رو کرد تو گوش مردم، جوری نگفت که کسی باقی بمونه. حتی تا امروز آقا امیرالمومنین یه تعبیری دارن، میفرمایند که فلیبلغ الحاضر الغائب و شاهد البائن. دنبالشه یه تفسیریه بر این کلام، یعنی چی؟ یعنی حاضر و غایب که خب معلومه، بائن یعنی کسی که از اون جلسه پیغمبر فاصله داره، بینونت فاصله، شاهد یعنی اون کسی که نه فاصله نداشته، شاهد بوده پیغمبر رو دیده، و بعد هر کسی که این بینونت از بین میره ازش و شاهد میشه به دیگری برسونه. این پایه رو پیغمبر گذاشته، خدا وکیلی بنده و شما که امروز اینجا به اسم قدیر نشستیم نون اون فلی و بلغ شاهد الغائب رو میخوریم. من همون یه نفر یه نفرایی که از زیر قبار و تلخی های سقیفه سعی کردن این فلی و بلغه رو انجام بدن، هم اونا رسیده آخرش شده ما که امروز تو این روزگار داریم قدیر رو به این قشنگی حرف میزنیم و درباره صحبت میکنیم. خب بفرماید که و جعلک اولا بالمؤمنین من انفسهم کما جعله الله کذالک. کاری رو که پیغمبر اونجا بر اساس آیه یا ایها الرسول بلغ انجام داده، آقا امام هادی به حالت تحلیلی به حالت نتیجه گیری داره بیان میکنه. همت میدونی پیغمبر اونجا چی کار کرد؟ تو را اولا به مؤمنین قرار داد از انفسشون، یعنی پیغمبر قرار داد، کما جعلک الله کذالک. اینو قبلا خدا قرار داده بود، حضرت پیغمبر اومد این دوباره برای مردم تکرار کرد، گفت حالا من همون حرف خدا رو به شما میگم. خب بعدش چی کار کرد پیغمبر؟ ثم اشهد الله تعالی علیهم فقال الست قد بلغت فقال اللهم بلا. خدا رو هم شاهد گرفت که رفت تو گوشتون، گفتن بله. ببینید اون داستان مفصل قدیر و امام احادی به بهانه زیارتنامه تو همین چند کلمه فشردش کرد، تمامش کرد. فلعن الله جاحد ولایتک بعد الاقرار. یا امیر المؤمنین جوری گفته نشده که کسی بخواد زیرش بزنه، جوری گفته نشده که کسی بگه من نشنیدم، دیگه جای این نمیمونه که راجع به کسی که نمیپذیره فکر کنیم. خدا لعنت کنه اون کسی رو که این همه چیز شنید بازم گفت که نه نمیخوام. نمیخوام یعنی خدا رو نمیخوام، یعنی پیغمبر رو نمیخوام.
این صلواتی بفرستم.